اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در مورد آیه شریفه 90 سوره مائده صحبت می‌کردیم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. به این آیه استدلال شده بر نجاست خمر. اشکالاتی بر این استدلال وارد شده که شایسته به این اشکالات می‌پردازند، بعضی از این اشکالات رو پاسخ میدن. یکی از اشکالات این هست که رجس در این آیه بر نفس خمر و میسر و انصاب و ازلام حمل نشده به قرینه من عمل شیطان. من عمل شیطان یعنی کار شیطانیه، پس بنابراین موضوع ما باید از سنخ افعال باشه. بنابراین مراد از رجس، مراد از خمر خود خمر نیست، یعنی موضوع قضیه ما خمر نیست بلکه شرب الخمر هست، مثلا اللعب بالمیسر هست و همین جور در سایر موارد. خب این بنابراین ما نمیتوانیم بر این دلیل بر نجاست خمر بدانیم. مرحوم آقای سعد می‌فرمایند که اینجا خمر و میسر و اشیاء دیگری که در آیه ذکر شدن به ماهیه اشیاء و اعیان در نظر گرفته نشدن، بلکه به عنوان چیزهایی که ساخته شدن و مصنوع هستن. می‌خواد بگه اینا مصنوعات شیطان هستن، اصلا شیطان خمر رو ایجاد کرده، شیطان میسر رو ایجاد کرده. بنابراین خود خمر من عمل شیطان و صنعه هست ولا حاجت الى تقدیر. بنابراین وقتی که چنین تقدیری نشد، رجس محمول بر نفس خمره، میگیم الخمر رجسون. بنابراین میتوانیم مرقز نظر از سایر اشکالات که مطرح میشه ازش نجاست استفاده کنیم. خب این اشکالی است که من مرحوم سعد کردن، ولی باید دید واقعا ظهور من عمل شیطان در این که این کار شیطانیه قوی تره یا ظهور این که موضوع ما خمره و تقدیر در کار نیست. مجرد این که ما بگیم اینجا اصل عدم تقدیره، ظهور ایجاد نمی کنه. این رو باید مجموع جهات مؤثر در یک عبارت رو باید دید، مجموع نیسال مجموع رو دید که چه ظهوری ایجاد میشه. این من عمل شیطان رو مفسرین از قدیم الایام به معنای کاری که شیطان سبب ایجادش شده و مکلف رو به انجام او وادار میکنه به این معنا گرفتن. و این خب خودش نشانگر اینه که ظهوری که از این آیه فهمیده میشده اون معنایی نیست که مرحوم آقای صدر معنا میکنه. حالا من یه سری عبارتهایی از قدمای مفسرین یادداشت کردم. تو تفسیر مقاتل هست رجسون یعنی اثمون من عمل شیطان فاجتنبوه یعنی من تزیین شیطان، یعنی شیطان مکلف رو تزیین میکنه که این کار رو انجام بده. تفسیر مقاتل جلد 1 صفحه 501. در جلد 3 صفحه 239 هم در آیه دیگهی که من عمل شیطان هست، حالا من عمل شیطان اون داستان حضرت موسی، یه یعنی من تزیین شیطان. عن سعید ابن جبیر قوله من عمل شیطان یعنی من تزیین شیطان. تفسیر قرآن العظیم ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1199. تفسیر سمرقندی مصما به بحر العلوم جلد یک صفحه 416 میگه رجسون من عمل شیطان یعنی حرامون و هو من تزیین شیطان. تو تفسیر طبرانی من عمل شیطان ان ای من تزیینه لانه هو الداعی الی و المرقب فیه و المزین له فی قلوب فاعلی، تفسیر طبرانی جلد 2 صفحه 443. تو تعویلات اهل سنه جلد 3 صفحه 604 هست و اخبر ان ذالک کله رجسون من عمل شیطان و لیسه هو فی الحقیقه عمل شیطان لان شیطان لا یفعل هذا حقیقتا لکن نسب ذالک الی لما یدعوهم الی و یزین لهم. هم تعویلات اهل سنه. در طبری تو جامع البیان جلد 7 صفحه 21 میگه که یقول در تفسیر آیه شربکم الخمر و قمارکم علی الجزر، نمیدونم چیه جزر جزر چی بوده اینو من نفهمیدم، حالا باید مراجعه کنم. و ذبحکم للانصاب و استقسامکم بالاولام من تزیین شیطان لکم و دعاهو ایاکم الی و تحسینکم لکم و تحسینهی لکم لا من الاعمال التي ندبکم الیها ربکم ولا مما یرضاه لکم بل هو مما یسخطه الله. الواضح مال دینوری رجز من عمل شیطان حرام به امر شیطان و وسوسته، واضح جلد 1 صفحه 209. در احکام القرآن جساس هم هست انما قال تعالی من عمل شیطان لانه یدعو الی و یأمر به جازد نسبته الی شیطان جازد نسبته الى الشیطان على وجه المجاز اذ کان هو الداعی الی و المزین له الا ترى انه لو اغرى غیره. یه عبارت بعدیش داره او بسبه به سبب، نفهمیدم چی چیه این، باید غلط او وسوسه بوده و زینه له وسوسه یه همچی چیزی هست. به هر حال عبارتی که تو من جامع التفاسیر دیدم او به سبه مثلا و وسوسه یه همچی چیزی باید باشه و زینه له جازن یقال له هذا من عملک. این چاپ احکام القرآن جساسی که تو جامع التفاسیر هست جلد 4 صفحه 127. بنابراین این مجموعه مواردی که مراجعه میکنیم میبینیم هیچ کس من عمل شیطان رو اونجوری نفهمیده که آقای صدر فهمیده. معناش اینه که من عمل شیطان این که مراد کار هست اینقدر محکم هست. حتی یه مطلب رو میخوام اینجا زمینه بکنم، یه عبارتی از عبارتی از زجاج نقل شده در تفسیر رجس و من فکر میکنم این عبارت تحت تأثیر خود این آیه شریفه اینجور معنا شده. زجاج رجس رو کار پلید معنا کرده، کار رو تو رجس عکس کرده و ایشون میگه قال زجاج الرجسو فی اللغه اسمون لکل مستقذر من عمل فبالغ الله فی ذم هذه الاشیاء و سماها رجسا و یقال رجس الرجل رجسا و رجس یرجسو اذا عمل عملا قبیحا، تهذیب اللغه جلد 10 صفحه 306. ببینید من حالا بعدن عبارت های لغویون رو در مورد کلمه رجس میخونم. مجموعه در این که رجس به عمل اختصاص نداره روشنه، یه معنی عام‌تریه. اینی که ایشون قید من عملن تعبیر کرده فکر میکنم تحت تفسیر همین آیه شریفه است. اینقدر این که این مربوط به کار هست پررنگ بوده که رجز رو هم کار پلید معنا کرده، کار پلید معنا کرده، که نه لغتن رجز به معنای کار پلید هست. البته یکی از معانی رجز کار پلید هست، رجسه یعنی کار پلید کرد، ولی نه از اون حیث که کار باشه. رجسه یعنی اون پلیدی رو که نه ایجاد کرد، اون کار با ایجادش ایجاد پلیدیه. بله ارزم، حالا اینا قدیمی هست، حالا فخر رازی اینا اونا خیلی متأخر هستن، خیلی اونا چیز نیست. من از عبارتهای زجاج و عبارتهای خیلی قدیمی ها رو دارم روش تکیه می کنم.
تزیین رو به عیان همیشه نسبت دارم؟
نه تزیین نه، یعنی اینکه کار رو شیطان زیبا جلوه می کنه، بنابراین افراد میان این کار رو انجام میدن.
زیبا جلوه دادن هم باشه.
نه نه، تزیینی که مقدمه انجام عمله، تزیینی است که مقدمه انجام عمله، یعنی شیطان این کار رو زیبا قرار میده، به خاطر همین میگه چرا به شیطان نسبت داده شده، به خاطر اینکه شیطان خودش که این کار انجام نداده، شیطان این کار رو زیبا جلوه میده، مکلف انجام میده، پس از باب مجاز عقلی میشه رو به شیطان نسبت داد.
این عبارتی که شما بیان کردید تو بعضیاش قید حرامان هم اومده بود که این نشانه،
نه اون حرامانش من رجسه، حالا من در مورد حرامی صحبت میکنم، اون حرامانش مربوط به رجسه، رجس رو یکی از معانی که گرفتن حرامان
از این شیطان، که
یعنی میگه چرا گفتن من عمل شیطان هست، این که کار شیطان نیست، کار شیطان که نیست، مکلف داره انجام میده. اون بحث ایجاد خمر، اگر میگید خمر رو شیطان ایجاد کرده، که کار شیطان اصلا. این میگه که نه، این که مکلف میاد خمر رو میخوره، این به دعوت شیطان و تزیین شیطان ایام هست، شیطان این کار رو برای مکلف زیبا جلوه میده، وقتی زیبا جلوه داد در حالی که کار زشتیه، کار زشت رو زیبا، چون اصل این به اصطلاح قبح عقلی داره یا قبح شرعی داره، ولی شیطان میاد این قبح عقلی و قبح شرعی رو برای مکلف با تزیینش میپوشونه، در نتیجه مکلف میاد انجام میده. پس بنابراین میشه گفت این من عمل شیطان هست، ولی حقیقتا عمل شیطان نیست. خب این مطلب، عبارت اشکال سومی که اینجا مطرح شده، ایشون می‌فرماید که کلمه رجس در زمان عصر نزول آیه، این که مراد وضعش برای خصوص نجس اعتباری یا انصرافش به نجس اعتباری معلوم نیست، میتونه به معنای نجس معنوی باشه. رجس دو تا مصداق داره، یک مصداق نجس معنوی است، یک مصداق نجس اعتباری هست که همین نجس شرعی هست. و اینجا شما بگید که اطلاق رجس اختزا میکنه که همه اقسام رجس در مورد این اشیا ثابت باشه، ایشون میفرماید که نه، اطلاق در ناحیه موضوع این اقتضا رو داره، ولی اطلاق در ناحیه محمول این اقتضا رو نداره. من یه توضیح بدم کلام شهید صدر رو. ببینید یه موقع شما میگید که الانسان و عالمون، این انسان ظهور داره در این که مراد به نحو مطلق الوجوده، یعنی همه افراد انسان ها، اطلاقش به این نحو هست که هر تمام انسان ها این حکم رو دارن. ولی عالمان که میخواییم بگیم، نه اینکه همه اقسام علم رو انسان ها دارن، یعنی صرف الوجود عالمیت رو در محمول وجود داره، محمول دال بر صرف الوجود اون وصفه. و بنابراین وقتی ما میگیم که الخمر و قذرون، الخمر و نجسون و ولو به معنی نجسون هم بگیرید، الخمرو پلیدون، این پلیدی که اینجا محمول خمر قرار دادیم میتواند به معنای پلیدی معنوی باشد، میتواند به معنای پلیدی اعتباری باشد. به معنای یعنی مصداقی که به اعتبار اون مصداق خمر پلید دانسته شده است، اون مصداق اعتباری نباشه، اون پلیدی معنوی باشه. وقتی پلیدی معنوی شد دیگه شما نمیتوانید ازش نجاست استفاده کنید. خب این هم میمدن. حالا این رو باید دید که آیا واقعا اینجور هست یا نیست. این رو بعدن یه مقدار کلمات لغویون، عبارتهای روایات و امثال اینها رو در موردش صحبت خواهم کرد. مطلب اشکال چهارمی که مطرح شده که تو کلمات آقایون دیگه هم هست، اون اینه که خب در آیه شریفه کلمه میسر و ازلام و انصاب و امثال اینها عطف به خمر شدن. خب میسر و انصاب و ازلام رو اینها رو اگر اشیاء رو هم بدانیم افعال نداریم، خب میسر که مسلمه نجس که نیست که، حالا آلت قمار به خصوص اون معنی عامی که برای میسر هست، حتی گردویی که باش به اصطلاح قمار بازی میکنن، حتی الجوز و الکعاب میگه اینا هم میسر هستند و اینها، خب گردویی که باش گردو بازی میکنن که این دیگه نجس که نیست، قطعا نجس نیست. پس بنابراین این نشانگر این هست که نجس در این آیه شریفه، رجس در این آیه شریفه به معنای نجس نیست. خب به نظر میرسه که حالا در مورد اون که آیا رجس به چه معنایی هست، من یه تبر اجمالاً به روایات نگاه میکردم، یه روایتی که جالب هست در این بحث که اتفاقا در خود همین بحث ما هم آقای صدر آورده این روایت رو، روایت خیران خادم هست. تو روایت خیران خادم رو ملاحظه بفرمایید، خیران الخادم قال كتبت الى الرجل عليه السلام اساله عن الثوب يثيب الخمر ولحم الخنزير ايصلي فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس، نماز نخون به دلیل اینکه این رجس هست. این فانه رجس چی میخواد بگه؟ آیا فقط میخواد یک حکم تعبدی صرف رو بیان کنه، بگه که این گنه یک نوع پلیدی درش وجود داره و انسان موقع نماز نباید همراهش پلیدی باشه، یا اینکه فانه رجسون میخواد بگه که نجس هست و یکی از شرایط صحت نماز این هست که نماز در نجس نباید صورت بگیره؟ من تصور میکنم که این بیشتر ناظر به همین جهت هست که میخواد بگه فانه رجسون یعنی نجس هست و انسان نباید در نجس نماز بخونه. حالا یه نکته دیگه در مورد این روایت هست بعداً تکمیلش میکنم. بله حالا من تکمیل میکنم در موردش برسانم. خب در لغت وقتی مراجعه میکنیم کلمه رجس خیلی وقتا رجس رو مرادف قذر و نجس گرفتن اصلا. من حالا عبارتهایی از لغویون رو میخونم از کتابهای قدیم. اولین کتاب کتاب العین هست. کتاب العین که معروف هست مال خلیل عروضی، خلیل ابن احمد هست، از قدیم مورد بحث بوده که این کتاب مال خلیل، مال خلیل نیست. توی تهذیب اللغه ازهری اون رو مال لیکس میدونه، یه جایی همین عبارت رو از لیکس نقل کرده. لیکس شاگرد خلیل بوده، علی یه تقدیر حالا مال خلیل باشه یا مال شاگردش باشه، جزء کتاب‌های لغوی خیلی قدیمیه. کل شیء یستقذر فهو رجس کل خنزیر و قد رجس الرجل رجاستن من القذر، یعنی به وسیله نجاست نجس شد. و انه لرجس یا لرجس مرجوس و رجس فی القرآن العذاب کرجز، به معنای رجز هم هست. این کلمه سین و ز به هم دیگه خیلی تبدیل می شدن، مثل توی روایت هست در مورد حسن ابن محبوب، راوی تعبیر میکنه زراد، امام میفرماید بگو سراد. در آیه قرآن گفته و قدر فسرد، واژه اصلیش سرده، میگه سعی کنید بیشتر با تعبیرات قرآنی تعبیر بکنید، ولو زراد هم درسته تبدیل شده همون سراده، ولی سعی کنید تعبیراتتون تعبیرات قرآنی باشه. و قبیله بنی اسد که بنی اسد چیز بنی یک تعبیری دارن قبیله ازد، یکی از قبایل معروف قبایل ازد، ازد بعضی جاها است هم خونده شده، ازدی اسدی هم خوندهش، بعضی افراد رو که اسدی خونده میشه گفتن اونا اسدی نیستن، اسدی هن. همون ازدی بوده که زش تبدیل به دال شده، تبدیل سین شده، ز و سین به هم دیگه خیلی تبدیل می شده. این رجز و رجز ظاهرن یکی بود هست و اینا، کر رجز که میگه یعنی اصلا یکیه. و کل قذرن رجسون، بله، العین جلد 3 صفحه 53. و رئیس القرآن العذاب اونو داشته باشید. بعد یاد قرآن و یجعل الرج سال الذین لا یؤمنون، اونجا میگن به معنی عذاب هست و اینها. قال الزجاج الرئیس فی اللغه اسم لكل مستغذر من امن فبلغ الله فی ذم هذه الاشیاء و سماه رجسن و یقال رجس الرجل رجسن و رجس یرجس و اذا عمل عملا قبیحا، تهذیب اللغه جلد 10 صفحه 36. المحیط فی اللغه میگه الرجس من الرجال القذر. تو موجب مقایس اللغه میگه من الباب الرجس القذر، جلد 2 صفحه 490. مفردات راغب میگه الرجس الشیء القذر، یقال رجل رجس و رجال ارجاس و قال تعالی رجس من عمل شیطان و رج یکون علی اربعت وجوه، اما من حیث التب و اما من حیث العقل و اما من حیث الشر و اما من کل ذالک کلمیته، فان المیته تو آفو طبعا و عقلا و شرعا و رجس من جهت الشر الخمر و المیسر. رجس این مفردات راغب صفحه 342 بود. رجسه نجسه و یه رجاسه و نجاسه، محکم جلد 7 صفحه 268. انهو رکسون ای رجسون و هوا کلو ما تستغذره، المغرب جلد 1 صفحه 344. آره حالا سب کنید با بحث رو. مستر مصباح المنیر جلد 1 صفحه 219 میگه الرجز النوتن و الرجز القذر یا النتن، شاید النتن باشه، النتن و الرجز القذر. قال الفارابی و کل شیء یفتقذر فهو رجسون، و قال النقاش الرجز النجس، و قال فی الباره و رو به مقالو الرجاسه و النجاسه ای جعلوهم هما به معنا، و قال الابهری النجس القذر الخارج من بدن الانسان، و على هذا یکون الرجس و القذر و النجاسه به معنا و النجاسه به معنا، و قد یکون القذر و الرجس به معنا غیر النجاسه. مصباح المنیر جل یک صفحه 219. خب یه همچی عبارت هایی تو کلمات لغویون هست که رجس رو به معنای قذارت و پل نجاست و امثال این ها گرفتن، ولی از اون طرف از قدیم رجس رو به معنای غیر قذارت هم حتی در تفسیر خود همین آیه از خود عبارت های مفسرین خیلی قدیم به معنای دیگه هم گرفتن. تو تفسیر مقاتل رجسون یعنی اثمون، اثم معنا کرده اینجا. اجازه بدید. عن ابن عباس قوله رجسون من عمل شیطان یقول سخطون، قال ابن زید فی قولی رجسون من عمل شیطان قال الرجس الشر. اینا معناهایی که کردن به معنای عرض کنم خدمت شما نجاست و اینا نگرفتن که بشه احتمال داد که مرادشون نجاست اعتباریه، یه معنایی گرفتن که اون معنا قطعا معنویه، یعنی احتمال این که نجاست مادی باشه نیست. به خاطر همین این طبری که عبارت ابن عباس و ابن زید رو از طبری نقل کردن جامع البیان جلد 7 صفحه 21. دینوری هم میگه رجسون من عمل شیطان حرامون، حرامون تفسیر رجسونه، من عمل شیطان رو میگه به امر شیطان و وسوسته. حرامون اون دیگه خب روشنه که مراد از حرامون اون کار هست که یک نوع پلیدی معنوی داره، بنابراین نمیشه برای نجاست ظاهری و نجاست اعتباری تمسک کرد. خب این مطلب، من به ذهنم یه مطلبی میرسید، به حاج آقا عرض میکردم، حاج آقا فهمیدم مطلب خوبیه، بعد دیدم که در احکام القرآن جساس هم این مطلب هست. اون اینه که البته اصل مطلب حالا با یه مقداری نیاز به توضیحات داره، توضیحاتش عرض بکنم. اون اینه که ظاهراً از مجموع عبارتها استفاده میشه رجس چیزی هست که باید ازش اجتناب کرد، حالا گناه، شر، نمیدونم سخط، اون چیزی که با خدا خوشش نمیاد، اون سخط رو چیز توضیح میده. خود طبری میگه که این شربکم الخمر و قمارکم علی الجزر و ذبحکم للانصاب و استقصامکم بالاظلام من تبیین شیطان لکم و دعاه و ایاکم الی و تحسینه لکم لا من الاعمال التي ندبکم الیها ربکم ولا مما یرضاه لکم بل هو مما یسخطه الله. و تو بعضی از عبارتها هم به این مطلب چیز شده که این سخط که میگن یعنی خدا خوشش نمیاد، این سخطهو، این که به اصطلاح رجز هست، یعنی مطلوب خدا نیست، محبوب خدا نیست، خدا مبغوض خداست، باعث خدا اونو خوشش نمیاد ازش. اون چیزی که در همه چیزهای مختلف، معانی مختلفی که برای رجس هست، اون چیزی که باید ازش دوری کرد، اجتناب کرد، این چیزی که باید ازش دوری کرد و اجتناب کرد به تناسبات حکم و موضوع فرق داره. یعنی باید دوری کرد از خود شیعی که دوری انسان نمی کنه، از یه فعلی که مربوط به اون شیعی هست دوری می کنه. وقتی ما میگیم از آلت قمار دوری کنید، یعنی باش قمار نکنید، یا حالا یه مقدار اوسع در نظر بگیریم، بازی باش نکنید ولو علاوه هل قمار نباشه. اگر میگیم با از انصاب دوری کنید، یعنی که از این انصاب به عنوان وسیله تقرب استفاده نکنید، از ازلام دوری کنید، یعنی اون استقسام و اون چیز استقسام بل ازلامی که میکردن، یک نوع قرعه کشی که با ازلام میکردن، اون قرعه کشی رو انجام ندید. خب این شکلیه. در مورد اینکه خمر چه فعلی از افعال هست که به اعتبار اون فعل فعل مرد، اینجا در واقع آیه شریفه میخواد بگه خمر یه چیزی هست که باید ازش پرهیز کرد، باید ازش دوری کرد. دوری کرد یعنی چی؟ دوری کرد یک مصداقش این هست که انسان نخورتش، یه مصداقش این هست که توش نماز نخونه. نماز نخونه، در واقع نماز خوندن در خمر و امثال اینها یکی از مصادیق مربوط به همین بحث است. به خصوص این که این مربوط به نماز باشه، آیه شریفه بعدش هم بحث نماز اینها رو مطرح کرده. آیه بعدش این هست که شیطان به وسیله خمر و میسر و امثال اینها میخواد شما رو از نماز باز بداره. و اینها خود اینها این ذهنیت رو که آیه شریفه این که رجسون من عمل شیطان میخواد تعبیر کنه، این ناظر به خصوص شرب نیست، یک معنای گسترده تری هست. اون یعنی از این باید انسان پرهیز کنه، نخورتش، هم باش موقع نماز همراه انسان نباشه. در واقع آن چیزی هست که باید ازش دوری جست. دوری جستنش یکی این هست که تنگام نماز توش نماز انسان نخوانه. اطلاق دلیل اجازه بدید، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که این مطلب این شکلی باشه. و من تصور میکنم روایت خیران خادم که گفتید نامعنوسه، حالا میخوام توضیح بدم، اشاره به آیه قرآن اصلا. رجسون لا تسلفی فانه رجسون میخواد بگه که اون رجسی که در آیه قرآن هست که در مورد خمر تعبیر شده، اون فقط به شربش مربوط نیست، نماز خوندن در اون رو هم میخواد منع بکنه، در اون نماز هم نباید خونده بشه در خمر. به خصوص این نکته توجه بفرمایید که تو بعضی روایات هست که انسان در لباسی که خمر بهش اصابت کرده وقتی نماز میخونه، نماز در خمر تعبیر شده. همین روایت های اولین روایت که آقای صدر ذکر میکنن، اذا اصاب ثوبه که خمرون او نبیذون مسکر فقسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فقسله کله و ان صلیت فیه فعد صلاته. حالا فیه شاید مراد ثوب باشه، خبر نباشه، این نمیشه خیلی بهش تمسک کرد. ولی غرضم این هست که این که روایت تعبیر میکنه رجسون فانه رجسون، به نظر میرسه که ناظر به این هست که آیه قرآن این مطلب رو بیان کرده. حالا بعد من در مورد این دوباره برمیگردم تو روایت خیران خادم، باز با این روایت ما کار داریم، در موردش صحبت میکنیم. اینی که به نظر میرسه که اطلاق رجس اقتضا میکنه که اجتناب باید بشه، یعنی باش نماز خونده نشه. باش نماز خونده نشدن در خمر، این با توجه به این که ظاهرا تقریبا مسلم هست که یک نکته خاصی حرمت تعبدی نماز خوندن در خمر نداره، امثال اینا، این خودش کاشف از نجاست این خم هست. و من فکر میکنم اینی که خیلی از فقها این رو، مثلا شیخ مفید، غیر شیخ مفید و دیگران، شیخ طوسی در چند جا در تهذیب هست، در تبیان هست، اینها این که این آیه دال بر نجاست خمر هست رو مسلم گرفتن، ولی او درکشون بر اساس فهمی است که از نحوه آیه دارن، ولی اصل قضیه به این جهت برمیگرده که این آیه شریفه میخواد لزوم اجتناب از خمر رو بیان کنه. یه نکته دیگر رو هم من زمینه بکنم، این آیه به نظر میرسه حتی رجسون رو هم به اون معنای به رجس لازم نیست ما تمسک کنیم، به فجتنبوه میشه تمسک کرد. اطلاق فجتنبوه این هست که باش نمازم خونده نشه. فجتنبوه یعنی از این خمر اجتناب باید بکنید، اگر شخصی نماز بخونه تو اون از این اجتناب نکرده. متعارف
تو چونش حالت قمار هم نباید باشه.
نه، حالا اینو بخوام توضیح بدم، اون اینه که تناسبات حکم موضوع فرق داره. یه چیزی هست که اون به ما آلت قمار، به ما هو آلت القمار اصلا مطرح شده. آلت القمار وقتی میگیم از آلت قمار پرهیز کنید، یا به معنای این هست که باش قمار نکنید، یا فوقش اینه که بازی باش نکنید. این فرق داره بین این که یک شیئی که یک وصف خاصی درش اشراب نشده، خمر با اون چیزای دیگه فرق داره. اونا چی؟
آلت الاسکار.
اینجور نیست خمر. خمر آلت الاسکار نیست معناش.
حرمتش اون موقع.
نه، خمر آلت الاسکار اینجور نیست که ما عشقی باشه آلت الاسکار درست کنیم. خیلی علاقه مند هستید که اینجور الفاظ رو، آقای پیله بلان خندید، نمیدونم فکرش کجا رفت. حالا بماند عرض کنم خدمت شما،
فوقش خرید فروش رو دیگه نمیگیریم. تناسب موضوع شما
اینقدر زیر داشت
میکنه، خرید فروشش چی؟
خرید فروش مستقیم این نمیگیره.
یعنی تحریم قبلش تحریم مسلمین نمیدونستن. این آیه تازه میخواد بگه نخورید.
اب نداره، نه فقط
نماز تو لباسی که بهش خرم خوردن اصلا ذهنشون تو اونجا اصلا نمیرفته.
حالا دیگه چه عرض کنم، ما میخوام بگیم میرفته، حالا شما میگید نمیرفته. خب اب نداره، نه میگه باید ازش اجتناب کنید، یعنی هم در حالت عادی هم در حالت نماز نباید همراهتون باشه.
در غیر حالت نماز هم میفهمیدن
چی؟
همینجور عادی لباسمون روش خمه
اجتناب کردن به معنای این که اصلا استفاده به اون معنا کردن، نه اون به اون معنا، یعنی استفاده. بله تی؟ نه من ولو میخوام این نکته رو بگم، ولو به قرینه اون روایتی که میگه فَإِنَّهُ رَجْسٌ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رَجْسٌ، به قرینه فهم علما. و این من نمیخوام خود آیه رو به تنهایی بخوام بگم این معنا ازش استفاده میشه، اصل معنا این هست آیه میگه باید ازش اجتناب کنیم، یعنی اون فعل مرتبط با اون رو انجام ندیم. این فعل مرتبط با اون چی هست؟ ولو به قرینه اون روایت، ولو به قرینه فهم علما، نماز خوندن در خمر هم مصداقش هست. و این ظاهر آیه و به اطلاقش حرمت نماز خوندن در این شی رو هم شامل میشه. البته صریح نیست، نمیخوام بگم صریحه، ظهورش این هست که به اصطلاح نجاست رو هم شامل میشه. این اجازه بدید، این یه نتیجه گیری، حالا این نحوه صحبتی که میخوام بکنم در بحث‌های آینده تأثیری داره، اون اجازه بدید یه مقدار این آیه بعداً تکمیلش میکنم صحبتشو. بله،
اگه حد وسط رو اجتناب باشه، رجس نباشه، اجتناب با این بالاخره با همین بیانی که فهمید بالاخره پذیرفته بشه که اجتناب دلالت داره بر اجتناب در نماز، این ملازمه، این بیان ملازمه با نجاست نداره، چون ببر ما لایو کل لحما هم
اشتباه دقت نکردید. عرض کردم در مورد خمر مسلم هست که نکته‌ای براش به عنوان مستقل وجود نداره. اون رو و خدا توجه داشتن که ممکنه خود خمر بودن خمر به عنوان یک مانع مستقل تلقی بشه. با توجه به این که مسلم هست که خمر بودن خمر مانع مستقل در نماز نیست، با این پیش‌فرض اگر حرمت نماز در خمر رو اثبات کردیم، نجاست رو اثبات کردیم.
عنوان خیاط لباس شخص اگر مثلا خمر
هیچ روایتی که به عنوان مستقل نماز خوندن رو مطرح کرده باشه نیز ظاهر این روایات بحث نجاست. حالا اونو تو روایات رو میگم. این مقدمه باید تمام بشه که جهت حرمت صلات و بطلان صلات در خمر جهتی غیر از نجاست متصور نیست. اگه کسی جهت دیگه ای تفور بکنه ولو جهت تعبدی، دیگه نمیشه به این آیه تمسک کرد. حالا اینو داشته باشید تا بعد صحبت شو ادامه میدیم.
روایات کلمات علما خب برخلاف این نظریه نجاست مطرح بود دیگه. بعد شما داریم میگید که این آیت رو به قرینه روایات کلمات علما داریم داره بر نجاست.
نه، کلمات علما در تفسیر آیه، نه فتوای علما. کلمات علمایی که در تفسیر آیه هست قضارت رو به معنی نجاست گرفتن، امثال اینها. و حالا اون یه توضیحی داره، اجازه بدید این بحث رو یه مقداری بعدن تکمیلش میکنم. حالا انشاءالله ادامه بحث رو شنبه. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.